استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. 18 سالگرد ماموریت امریکا در افغانستان و دستاوردهای آن. سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه افغانستان می گوید به وظیفه‌اش ادامه می دهد و کمک های زمستانی به بیجا شدگان ولایت جوزجان. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. در واکنش به برکناری سخنگوی وزارت خارجه، ریاست اجرائیه میگوید تقرر و عزل کارمندان با نتایج انتخابات مربوط می شود. 12 جنگجوی طالبان در ظرف یک هفته در قندهار دستگیر شدند، در حالی که ترکیه تصمیم دارد بر شمال سوریه عملیات را برای اندازت. قصر سفید میگوید نیروهای امریکا آن کشور را ترک می کند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید سبقت احمدی به کارش با عنوان سخنگوی وزارت خارجه ادامه میدهد. این ریاست دیشب در واکنش به برکناری احمدی در یک اعلامیه گفت انتصاب و برطرفی ها را در این موقع تنها میتوان با نتایج انتخابات مرتبط دانست. در اعلامیه گفته شده که سبقت احمدی در حمایت از پروسه صلح موقف وزارت خارجه را بیان کرده است. ریاست اجرایی افغانستان پس از چاشت دیروز در یک خبرنامه گفت که احمدی به دلیل اظهارات غیر مسئولانه در رسانه ها از وظیفه‌اش برکنار شد. سبقت احمدی به تازگی به دنبال سفر یک هیئت طالبان به پاکستان در تویترش نوشت اگر تلاش های کشورهای منطقه و جهان برای زمینه سازی گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال میکنند و بحث ها روی چگونگی آغاز گفتگوهای صلح ادامه دارد. سپس صدیق سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود نوشت که اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه در مورد دیدار میان طالبان و مقامهای پاکستانی نظر شخصی او است و دیدگاه حکومت افغانستان را انعکاس نمی دهد. مقام ها در قندهار می گویند 12 جنگجوی طالبان را در ظرف یک هفته بازداشت کردند. گفته شده این جنگجویان در حملات ضد حکومت در مناطق مختلف قندهار دخیل بودند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار و رادیو آزادی گفت این شورشان در نتیجه عملیات پلیس در مرکز و ولسوالی های این ولایت دستگیر شدند. از سوی هم خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار در صحبت با رادیو آزادی از کشته و زخمی شدن 10 شورشی در ولایت قندهار و روزگان خبر داده است. با گفته آقای علوی 4 شورشی در منطقه چشموی ولسوالی میوند زمان کشته شدند که موتر عاملشان با ماین جابجا شده در کنار سرک تصادف کرد. او گفت یک جنگجوی دیگر به نام ملا داوود در درگیری در ولسوالی گیزاب ارزگان کشته شده است. سخنگوی قول اردوی 205 تل گفت در نتیجه این عملیات 5 شورشی دیگر زخم برداشتند. طالبان تا کنون در این مورد هر دو خبر به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که ترکیه پلانش را در زمینه اجرای عملیات در شمال سوریه دنبال می کند، قصر سفید می گوید نیروهایش از این کشور را بیرون می کشد. این را اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ ناوقت دیروز گفت. پیش از این دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در همین روز در اعلامیه گفت اردوغان و ترامپ در جریان یک مکالمه تلفنی توافق کردند که ماه آینده در واشنگتن دیدار کنند. قصر سفید میگوید که ایالات متحده از عملیات در شمال سوریه که از مدت ها به این سو برنامه ریزی شده حمایت نخواهد کرد و در آن سهم نخواهد گرفت و گفته قصر سفید نیروهای آمریکایی دیگر در آنجا حضور نخواهد داشت. در بیانیه قصر سفید گفته شده که از این به بعد ترکیه مسئولیت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را که طی 2 سال گذشته بازداشت شدند با دوش خواهد گرفت. ترکیه تلاش میکند که یک زون مسئول در شمال سوریه ایجاد کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت بلاروس تقاضا کرد که فرهاد اودینایوف فعال تاجیکی را به کشورش برنگرداند و گفته این سازمان این فعال حقوق بشر در کشور خود به خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو خواهد شد. استیف سیورت لو تحقیق کننده ارشد بخش آسیای مرکزی سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه که امروز منتشر شده گفت حکومت تاجیکستان با سرکوب فرامرزی معروف است. به گفته او دوشنبه با استفاده از اتهامات کنگیزه سیاسی دارد فراتر از مرزهایش مخالفین مسلمت آمیز سیاسی خود را به تهدید و توقیف تهدید می کند. فرهاد اودینایف به درخواست حکومت تاجیکستان در 25 ماه سپتامبر از سوی مقام های شعبه مهاجرت بلاروس دستگیر شده است و به نظر می رسد که 2 حزب عمده اپوزیسیون در کوسوو و در نتیجه انتخابات کشور از حزب حاکم پیشی گرفته است. انتخابات پارلمانی زودهنگام در کوسوو روز یکشنبه برگزار شده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. هجدهمین سالگرد آغاز ماموریت امریکا در افغانستان و دستاوردهای آن. از آسیب‌هایی که به اطفال افغان در این 18 سال رسیده هم می شنوید. سخنگوی برکنار شده ی وزارت خارجه افغانستان می گوید به وظیفه‌اش ادامه می دهد. از کمک های زمستانی به بیجا شدگان ولایت جوزجان نیز می شنوید.
مشکل خود زیاد است، کلاس زیاد است، چوب نیست، ازم نیست، خانه نیست، یعنی تو در و در انتگاه گشتیم تو نارامی ده وطنهای ما.
با سلام دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. در جریان هستین که امروز 7 اکتبر 18 سال روز حمله امریکا بر افغانستان است. ایالات متحده در امی روز برای نابودی شبکه القاعده در افغانستان حملات خود آغاز کرد. ریاست جمهوری و شماره از تحلیلگرای افغان میگن که امریکا در این سالها در کنار دستاوردها در افغانستان خلاهای هم داشته. همکارم فرشته ندا جزئیات داره. با گذشت 18 سال از آغاز حمله های نیروهای امریکایی برای سرکوب رژیم طالبان و ریشه‌کن ساختن گروه القاعده در افغانستان، ریاست جمهوری میگوید افغانستان پس از 18 سال دیگر میزبان تروریسم جهانی نیست. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت هرچند دستاوردهای 18 سال گذشته چشمگیر است، اما مردم و کشور هنوز هم با تهدید طالبان و دیگر گروه های هراس افغانی روبرو هستند و باید با این گروه ها مبارزه جدی شود.
یکی از تغییرات اساسی که امروز ما شاهد از هستیم این است که افغانستان دیگر میزبان تروریسم بین المللی نیست. افغانستان یک رژیمی که در 2001 یا پیش از 2001 به نام رژیم طالبان میزبان رهبر القاعده یا گروه القاعده بود، امروز حداقل او تغییر جدی آمده و حکومت افغانستان، مردم افغانستان در یک فضای آزاد زندگی میکنه، زیر سایه یک رژیم زندگی نمی کنه که غیر از ترس و وحشت هراس‌افغانی و چیز دیگه نداشته.
آقای صدیقی همچنان یکی از دستاوردهای جامعه جهانی را در افغانستان ساختن نظام قوی حاکم در کشور می‌داند. هرچند آقای صدیقی فعالیت‌های بیش از 20 گروه هراس افغانی را در افغانستان می‌پذیرد، اما می‌گوید هراس افغانان دیگر نمی‌توانند در این کشور پایگاه دائمی بسازند. با گفته او مبارزه در برابر هراس افغانی هنوز هم پایان نیافته است و حالا هم حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللیش به این مبارزه ادامه می‌دهند. سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید خلایی که تاکنون در این 18 سال پر نشده است، توجه کم جامعه جهانی و آمریکا به لانه‌های هراس افغانان در پاکستان بوده است. از سوی هم تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع می‌گوید هرچند آمریکا تا اندازه‌ای به هدفش در کار مبارزه با هراس افغانی رسیده است، اما خیلی در این کار موفق نبوده است.
سیده امریکا اما اهداف حداقلی خود در مبارزه با تروریسم به دست آورده، گویا عبارت از کشتن اسامه بن لادن باشه و ماشین جنگی سازمان تروریستی القاعده را از بین بردن از اونا و از بین بردن پناهگاهشان باشه. هنوز هم متاسفانه این جنگ دامنش بزرگتر شده، بنابراین به شکل کامل موفقیت نداشتن، ولی یک موفقیت نسبی قسمت برآورده شدن اهداف حداقلیشان داشتن.
از سوی هم وحید مجده یک تن از تحلیلگران سیاسی روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت 7 اکتبر در کابل سخنرانی میکرد، حضور 18 ساله آمریکا را در افغانستان زیاد مؤثر نمیداند و بر اتحاد افغانان تاکید میورزد.
به خاطر که ما افغان ها اراده نداشتیم در این رابطه، بین خود ما اختلاف وجود داشت و حالا هم این اختلافات به شکل اختلافات قومی ما میبینیم که دیده میشه. بنابراین راه جز تفاهم بین الافغانی وجود نداره و وحدت میان خود ما افغان ها، و ما دیگه نباید امیدی را داشته باشیم که کشورهای خارجی مشکل ما را حل کنن.
18 سال پیش ایالات متحده آمریکا در روز 7 اکتبر 2001 به افغانستان حمله کرد که در نتیجه این حمله ولایت یکی پی دیگر از کنترل طالبان بیرون شدند و جریان‌های سیاسی بر تشکیل یک حکومت فراگیر در بن آلمان به توافق رسیدند. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
شنیدین که 18 سال از آغاز ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان میگذره. شنونده عزیز، بیاین که دیدگاه کارشناسا در مورد ماموریت 18 سالی آمریکا در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان بشنویم. دولت وزیری جنرال پیشین وزارت دفاع گفته که این ماموریت آمریکا قدر موفق نبود، ولی دستاوردهایی که داشته. همکار مجمل تورمان صحبت را با آقای وزیری جام داده و نخست ازش در مورد این ماموریت پرسیده.
شما میدانید در زمانی که کنفرانس بن به وجود آمد، در اونجا یک چیزی که بسیار توجه نشد برش او اشتراک طالبان بود در کنفرانس بن. باید بر هر شکلی که می بود جناب حکمتیار صاحب و طالبان هم در کنفرانس بن به این اشتراک می داشتن که جلاوی طور تخریبات و چیزا در آینده گرفته می شد. دومی که طالبان کلشان به پاکستان مهاجر شدن، رفتن به پاکستان و خود تنظیم کردن، باید جلوشان گرفته می شد. سیوم برای مردمایی که بیکار بودن، به مهاجرینی که به افغانستان می آمدن، برای اونا باید کار پیدا می شد، یک شغل پیدا می شد تا اونا به دشمن نمی پیوستن، به القاعده و به طالبان یک جای نمی شدن و جنگ دوام نمی دادن. یک چیزی که بسیار مهم بود و تعریف از دشمن بود، تعریف از مخالفین بود، یعنی تعریفی درست از مخالفین نشد. یک روز طالبان را ما دشمن گفتیم، یک روز دوست گفتیم و بالاخره جنگ ادامه دادیم. یک چیزی پالوی از این که بسیار مهمتر بود و ساختن قوای مسلح کشور ما بود که در از اوائل برش زیاد توجه نشد. باید بسیار سرمایه گذاری می شد برای قوای مسلح افغانستان که ساخته می شد، که می تانستن که به صورت مطلق بدون خارجی ها وطن را نگاه کنن و جنگ را ادامه بتن و تصفیه کنن کسی که در افغانستان مثل القاعده و تو گروپای تروریستی دیگه که میخواستن جنگ ادامه بدن اونا را نابود میکردن.
یعنی به نظر شما آقای وزیری ماموریت امریکا در افغانستان در 18 سال گذشته ناکام بود؟
ما گفتم میتونیم که 100% کامیاب نبود. ما میگم که اگر اینا 100% کامیاب میبودن جنگ در افغانستان خاتمه پیدا میکرد، مگر در پالوی ازی که اینقدر چیزای منفی بود مثبت هم بود. شما میدانید قانون اساسی ساخته شد، پارلمان ساخته شد، 4 دفعه بر ریاست جمهوری انتخابات شدند و در پالوی از این قوای مسلح ما تا حدی نتانستن اونا با پای ساخته شدن، پلیس ساخته شدن، امنیتی ملی ساخته شدن، سرکا و بعضی چیزا ساخته شدن. یعنی این آدم چشم پوشی باید نکنن که در پالوی چیزای منفی مثبت هم بسیار بوده. مگر 100% ما ایرا کامیاب از این خاطر نمیدانم که اگر جنگ ختم میشد در اون صورت امریکا 100% کامیاب بود.
حالا پس از 18 سال امریکا در افغانستان چی باید کرد؟
امریکا میتونه بالای پاکستان فشار بیاره و بالای طالبان فشار بیاره که بالای امریکای حکومت افغانستان بشینن برای یک صلح برسن، تاکه اگر طالبان با حکومت افغانستان نشینن هیچ امکان ندارن در افغانستان صلح بیان. چرا دو طرف است، یک طرف طالبان هستن دیگر طرف حکومت افغانستان است و از حکومت افغانستان اگر در مذاکرات شریک نکنن امریکایا نتیجه نمیتن، این مذاکرات صلح به نتیجه نمیرسه.
جنرال دولت وزیری کارشناس امور نظامی افغان بود که از جوانب نظامی و امنیتی ماموریت 18 ساله امریکا در افغانستان سخن گفت. شنونده عزیز، در مورد جنبه بشری این ماموریت باید گفت که Save the Children گفته در 18 سال اطفال افغان از آسیب پذیرترین های البته از آسیب پذیرهای شماره یک در افغانستان بودن. جزئیات بیشتر موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم. ولی حاله همکارم نورالا شایان با چند خبر اقتصادی با شماست.
بورد عالی متشبثین خصوصی و شمار از دهقانان کندهار از نبود بازارهای داخلی و خارجی برای انار این ولایت شکایت دارند. رحم‌الدین حاجی آقا رئیس این بورد روز دوشنبه به رادیو زدی گفت امسال حاصلات انار افزایش یافته اما بازار ندارد و از حکومت می‌خواهد تا در زمینه بازاریابی با دهقانان کمک کند.
ما از دولت خواهش می‌کنیم، از ارتش‌های تجارتی خواهش می‌کنیم، از دیگر مسئولین دولتی که بخش اقتصادی را کار میکنه خواهش میکنیم که برای فروش انار مارکت پیدا کنه تا دیاقین از این مشکل البته مشکل شاندفع شود.
به گفته وی حاصلات انار کشور در سال به بیش از 100 هزار تن میرسد که نبود بازار درست به این حاصلات هر سال دهقانان را میلیون ها افغانی زیانمند میسازد. بیشترین انار افغانستان به هند، پاکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر صادر میشود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان کمپاین سراسری واکسن حیوانات را آغاز کرده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت میگوید این واکسن برای مسئول شدن حیوانات و عرضه لبنیات صحی همساله تطبیق می شود. به گفته آقای رستمی در این روند امسال حدود 6 میلیون رز مواشی واکسن خواهند شد. رستمی گفت ارزش این مواشی حدود 10 میلیارد دلار تخمین شده است. به گفته وی افغانستان دارای 30 میلیون رز گاو و گوسفند است که بخش زیاد نیازمندی های لبنیات و غذای شهروندان کشور را تامین می کند و از جانب هم بخش از اقتصاد خانواده ها را تشکیل می دهد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: یک دلار 78 افغانی و 15 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند 95 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 98 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
باز هم خوش آمدین. حال هم یک گزارش مهم بین المللی: قصر سفید گفته که ترکیه طرح حمله بر مناطق شمال سوریه را عملی می کنه. همزمان خبر رسیده که قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده به واشنگتن بره. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. مصطفی جان سلام و روزتان خوش، بیشتر در این مورد به ما بگوین.
همونطور که شما گفتین زرغونه جان، ایالات متحده گفته ترکیه به زودی عملیات را در شمال سوریه آغاز خواهد کردین. در بیانیه دیروز قصر سفید آمده، اما زمان این عملیات مشخص نشده. در ادامه آمده که همچنین دیروز 6 اکتبر دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت در مکالمه تلفنی میان رهبران ترکیه و ایالات متحده توافق شد که اردوغان ماه آینده به واشنگتن سفر کنه.
جالب است بفهمیم که امریکا در عملیات چی نقش داره.
در بیانیه قصر سفید آمده که ایالات متحده در این عملیات که مدت هاست برنامه ریزی شده اشتراک نخواهد کرد، نقش نخواهد داشت و ازش حمایت هم نخواهد کرد. در بیانیه همچنان گفته شده که نیروهای ایالات متحده دیگر در مناطق اطراف شمال سوریه نخواهند بود و خبرگزاری رویترز امی چند لحظه پیشتر گزارش کرد که نیروهای ایالات متحده به عقب رفتن از مناطق سرحد مشترک میان سوریه و ترکیه آغاز کردند. در گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش آمده که نیروهای آمریکایی از دو پوسته نظارتی در تل عبید و رأس العین به جای دیگر رفتند.
خب مصطفی جان، شما که موضوع را دنبال کردین، در جریان هستین، یکی از بحث هایی که مطرح شده سرنوشت جنگجویای خارجی بازداشت شده گروه داعش است. بیشتر در این مورد چی میدانین؟
آنچه که تا حال میدانیم در این مورد است که قصر سفید گفته که ترکیه مسئولیت آن عده از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را به عهده خواهد گرفت که در دو سال گذشته به دنبال شکست خلافت گروه دولت اسلامی بازداشت شدن. در بیانیه آمده که فرانسه، جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی از پذیرفتن این جنگجویان که عمدتاً شهروندان این کشورها هستند خودداری کردند. و بخوایم ذکر بکنم که ترکیه مدت هاست که از ایجاد منطقه مسئون در شمال سوریه حمایت کرده، البته در همکاری با ایالات متحده، روسیه و ایران.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
هفتم اکتبر مصادف است با 18مین سالگرد درگیری بین نیروهای ائتلاف بین المللی و طالبان در افغانستان. Save the Children یا مؤسسه حمایت از اطفال ملل متحد با نشر گزارش از آسیب پذیری که اطفال در 18 سال در افغانستان خبر داده. شماری از اطفال که از اثر این درگیری ها اعضای خانواده های خود از دست دادن میگن که جنگ در زندگیشان تأثیر بسیار منفی گذاشته. همکارم جاوید حسن‌زاده در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. سلام به شما، بفرمایین آقای حسن‌زاده.
تشکر، سلام خدمت شما زرغونه جان و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، امروز هفتم اکتبر مصادف است با حمله نیروهای ائتلاف، با درگیری بین نیروهای ائتلاف و طالبا در افغانستان. Save the Children به این مناسبت یک گزارش را به نشر رسانده که در این گزارش بیشتر از آسیب پذیری اطفال تذکر رفته. در این گزارش گفته شده که هر طفلی که در 18 سال گذشته در افغانستان تولد و یا بزرگ شدند تجربه جنگ و منازعه را دارند. در اعلامیه دفتر حمایت از اطفال آمده که 7 اکتبر مصادف است با 18مین سال جنگ و درگیری میان نیروهای ائتلاف و طالبا. در این اعلامیه گفته شده که تخمین زده میشه که روزانه 20 میلیون طفل با ترس شدید شنیدن شلیک های اسلحه، انفجار بمب ها و یا هم از دادن اعضای بدنشان و از مکتب ماندن اینا بیشتر و در راه مکتب از خواب دیرتر بیدار میشن. در این گزارش رقمی که در رابطه با آسیب پذیری اطفال در بخش تلفات اطفال آمده گفته شده که بیش از 12500 کودک بین سالهای 2015 الی 2016 کشته و زخمی شدند. 274 کودک به منظور فعالیت‌های نظامی در صفوف نظامی استخدام شدند. بیش از 3.7 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز ماندند که 60% اونها را دخترها تشکیل میده. در سال سال 2018 همچنان 700 مکتب به اثر خشونت ها بسته شدند. در این گزارش همچنان آمده که 3.8 میلیون کودک به کمک های بشری نیازمند هستند که از جمله 600 هزار آنها به سوی تغذیه هات مبتلا می باشند. مریم متایی سخنگوی موسسه سیو د چلدرن یا حمایت از اطفال ملل متحد گفت که از این آسیب پذیری اطفال بسیار نگران هستند و در بخش از سخنان خود به رادیو آزادی این گونه گفت:
متاسفانه هر کودک که در 18 سال گذشته تولد شده و بزرگ شده و جز از جنگ هیچ چیزی دیگر ندیدن. نگرانی ما این است که کودکایی که متاسفانه در جنگ زخمی میشن و همچنین کودکایی که متاثر از جنگ میشن قانونشون رو ترک میکنن، از حق اساسی و ابتدایی خود که تعلیم و تربیت باز میمونن، کودکا مجبور میشن به جاله ها برای کار کنن.
بله، خانم بطایی گفت که تنها در ماه اگست سال 2019 حداقل 74 تن کشته شدند که این آمار بسیار تکان دهنده است و همچنان در گزارش سیو د چلدرن تاکید شده که کودکا باید محافظت شوند و احساس امن بوده نکنند تا بتوانند به مکتب برند و برای آینده بهتر خود کار کنند. ما در رابطه با آسیب پذیری اطفال و این که بدانیم که اطفال واقعا چی آسیب هایی را از این در طول 18 سال دیدن، به مرکز آشیانه، یکی از مراکز تربیه و پرورش اطفال که غیر دولتی است، سر زدیم و با برخی از کودکا صحبت کردیم. مومنه یکی از دخترای خردسال که 10 سال عمر داره در صحبت با رادیو آزادی گفت که او از کندز به کابل آمده و پدرش از دست داده.
از وطن در اونجا جنگ شد، پدر ما هم از دست دادیم، پدرم در جنگا شهید شد، خودم قلم فروشی میکنم در روی سرک.
بله، قوای ائتلاف بر رهبری آمریکا در 7 اکتبر سال 2011 میلادی پس از حمله مرگبار القاعده به برج‌های تجارتی نیویورک به افغانستان حمله کرد و این جنگ به عنوان طولانی‌ترین جنگ آمریکا یاد شده. بله. در حال حاضر دو طرف برای حل صلح‌آمیز این جنگ تلاش می‌کنند.
بله. یک دنیا تشکر از شما آقای حسن زاده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سبقت احمدی، سخنگوی برکنار شده وزارت خارجه افغانستان، گفته به وظیفه خود ادامه میده. به گفته احمدی، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق به میان آمده و هر فیصله باید بر اساس توافق صورت بگیره. ولی ریاست جمهوری افغانستان گفته که سبقت احمدی دیگر سخنگوی وزارت خارجه نیست. ای که چرا و به کدام دلیل؟ از همکارم نظیفه محبوبی بشنوین.
خیلی تشکر بانو منگل. چنان که شما اشاره کردین، در روزهای پسین بحث اختلاف ها بین ارگ و وزارت خارجه حالا در جای رسیده که پرسش های را به میان آورده. اینجا بحث برکناری آقای احمدی چیزیست که مطرح میشه در روزنامه ها و رسانه ها. سبقت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز دوشنبه به دفترش آمده و به کارش ادامه میده. موضوعی که ما با اینا صحبت کردیم، حاضر نشدن در برابر مایک آزادی با ما صحبت بکنن، اما تأکید کرد که ارگ ریاست جمهوری صلاحیت ازیره نداره که اینا را برکنار بکنه. چرا اونا بر اساس توافق که بین بر اساس توافقی که حکومت وحدت ملی به میان آمده اینا میتونن به کارشون ادامه بدن. اما روز یکشنبه شما در جریان هستین که ریاست جمهوری افغانستان گفتن که آقای احمدی در پی سخنان غیر مسئولانه ایشان که داشتن، البته در پیوند به سفر هیئت طالبان به پاکستان، از مقامش برکنار شده. حالا حکومت وحدت ملی پس از برکناری احمدی از سوی ارگ ریاست اجرایه نیز اعلامیه پخش کرد و در اعلامیه گفت که آقای احمدی دیدگاه وزارت خارجه افغانستان در پیوند به صلح بیان کرده و برکناری او یک عمل انتخاباتی است. در این حال ما خواستیم صدای صدیق صدیقی را داشته باشیم، سخنگوی رئیس جمهور، که اینا میگن که سبقت الله احمدی من حیث سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه کار میکردن و پس از این که شخص دیگه معرفی شد و او گزینشش به حیث سخنگوی وزارت خارجه از طرف رئیس جمهور منظور شده، آقای احمدی دیگه نمیتونه به کارشان ادامه بده. ما میخوایم قسمت از سخنان آقای صدیقی را در پیوند به این که آیا آقای احمدی رئیس سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میتونه پس از این به کار ادامه بده، یعنی بشنویم.
بعد از منظوری پیشنهاد آقای صبغت الله احمدی نمیتوانند که رئیس سرپرست سخنگوی وزارت امور خارجه به کارشان ادامه بدهند. در قسمت قف در قبال سیاست خارجی امکان نداره که موقف وزارت امور خارجه ما در مسائل سیاست‌های خارجی مستقل از ریاست جمهوری باشه.
بله، به چیز دیگه که آقای صدیقی به او پرداختن مسئله ای است که آیا واقعا این اقدام انتخاباتی بوده یا نه. آقای صدیقی موضوع را رد میکنه. حالا چیزی که تحلیلگران موضوع را میکاون یا تحلیل میکنن بس که دارن ای است که بیشتر درس کردن اختلافای درونی حکومت در رسانه یا در بیرون میتونه به اعتبار دولت یا حکومت افغانستان در سطح ملی و بین المللی صدمه بزنه. بس که امروز شورای نامزدان ریاست جمهوری هم داشتن بیشتر به انتقادهای پرداختن که نشان میداد شورای نامزدان ایره مطرح کردن که اختلافهای ارگ و ریاست جمهوری میتونه بیشتر مردم نسبت به حکومت بیباور بسازه و ایره حتی یک افتضاح خواندن.
تشکر از شما نظیفه جان. شنونده عزیز، ساعت 1:30 است. قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه هفتوار رای من حق منم بشنوین، همکار مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهایی که روز با شماست.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید صبغت احمدی به کارش به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ادامه میدهد. این ریاست دیشب در واکنش به برکناری احمدی در یک اعلامیه گفت انتصابات و برطرفی ها را در این موقع تنها میتوان با نتایج انتخابات مرتبط دانست. مقام ها در قندهار میگویند 12 جنگجوی طالبان را در ظرف یک هفته بازداشت کردند. گفته شده که این جنگجویان در حملات ضد حکومت در مناطق مختلف قندهار دخیل بودند. مقام های امنیتی ولایت پروان از کشف یک موتر بمبگذاری شده در این ولایت خبر میدهند. عبدالواسع گلبهاری عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی این موتر بم را دیشب در یک باغ در ولسوالی بگرام کشف کردند. در حالی که ترکیه پلانش را در زمینه اجرای عملیات در شمال سوریه دنبال می کند، قصر سفید می گوید نیروهایش از این کشور را بیرون می کشد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از حکومت بلاروس تقاضا کرد که فرهاد اودینایوف فعال تاجک به کشورش برنگرداند. با گفته این سازمان این فعال حقوق بشر در کشور خود به خطر شکنجه و بدرفتاری روبرو خواهد شد. و به نظر می رسد که دو حزب عمده اپوزیسیون در کوسوو در انتخابات این کشور از حزب آکم پیشی گرفتند.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. حدود یک هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، روندی که با انتقادها و خوشبینی های همراه بود. ناظران، نامزدان ریاست جمهوری و رای دهندگان با اعتباردهی آرای تاکید می کنند که در دستگاه های بایومتریک ثبت شده است. برخی ها خواستار اعتباردهی آرای هستند که به صندوق ها ریخته شده است، اما نام های افراد در دستگاه بایومتریک ثبت نبوده. کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای پسین گفته که تنها آرای بایومتریک را اعتبار می دهد. آیا این کمیسیون زیر فشاره؟ چهره هایی که خواستار اعتباردهی به برگه هایی که نام افراد در دستگاه بایومتریک ثبت نیست خواهد رفت؟ در روزهای پسین تصاویری که در شبکه های مجازی دست به دست می شود نشان می دهد که برگه های رای دهی در دست افراد افتاده است. موضوع دیگر، آوازه ها از سرقت دستگاه های بایومتریک به نگرانی ها در پیوند به تقلب گفتسرده در روند انتخابات افزوده است. کمیسیون مستقل انتخابات چگونه آرای سیاه و سفید را از هم جدا خواهد کرد؟ من نظیفه محبوبی همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، زرمینه کاکل، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما میخواییم در آغاز از بانو کاکر بپرسم که شکایات در روزهای پسین به شما رسیده است.
تشکر، سلامت باشین. تا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی به تعداد 4367 شکایت به ثبت رساندن که بیشترین آمار شکایت ما در ولایت کابل داشتیم، در ولایت هرات بود، در ولایت تخار بود، جوزجان و ولایت بادغیس.
چه پیمانه شکایات مستند است و رسیدگی شده؟ آیا این تصاویر به شما قابل اعتبار است؟
تا فعلا بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی آغاز نشده. در جریان همین دروس ما در حال تصنیف و جنبندی شکایات هستیم. ان شاء الله سر از فردا یا هم پس فردا بررسی آغاز میشه و واقعا ما برسانا در جریان میگذاریم که کدام از این شکایت به چه تعدادش واقعا به اساس واقعیت و یا مستند بوده و چه تعدادش رد میشه.
چه قدری تصاویر پیش ما که بعد رستون قرار گرفته قابل اعتبار است؟
زمانی که این شکایت بر ما میرسه به اساس مستندی را متعرض کننده بر ما پیشنهاد میکنن و تسلیم میکنن، در بخش کریمینالیستیک میره و اونجا تحقیق و بررسی میشه که واقعا این مستندی که بر ما تسلیم شده واقعیت داره، بر مبنای واقعیت است و یا هم فیک است. بعد از او در مورد از این مستندها و یا هم ویدیوها و نوارهای صوتی تصمیم گرفته میشه. ولی بالفعلا چون بررسی باز نشده، من نمیتونم بگویم که چقدر از اینا بر مبنای واقعیت بود.
خیلی تشکر. آقای حق پرست، انتخابات برگزار شد و آنچه که تا اندازه‌ای ولو نارسایی خود داشت بازم شما انتخابات برگزار کردین. من میخوایم بپرسم که منطق این در کجا بود که شما زمان انتخابات زمان روز رای دهی را تمدید کردین به پنج بجه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست با شما کاکر صاحبه و همچنان علاسا صاحبه و شنوندگان رادیو آزادی سلام و ادب عرض میکنم. بسیار زیاد تشکر که در یک برنامه بسیار مهم و اساسی ما را دعوت کردید. کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت کانون انتخابات این فیصله را، در کانون انتخابات واضحاً وضاحت موجود است وقتی که در یک نظام انتخاباتی اگر ضرورت دیده شود که در قطارها مردم منتظر میمانه، بعد از رسمیت نظام انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات رهبری میتونه که یک فیصله را اعلان کنه و دو ساعت و نظام انتخاباتی را تمدید کنه، که در این عرصه هیچ نوع فیصله غیر قانونی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و خصوصا رهبری نشده و صلاحیت قانونی خود استفاده کرده و یک کار بسیار معقول و بجا از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته که که از طرف مردم و همچنین یک تعداد احزاب سیاسی و جامعه مدنی هم استقبال شده تصمیم.
اما آقای حق پرست، چیزی که در قانون ما شما هم اشاره کردین، زمانی که مردم در صف منتظر بمانن و وقت کم باشه، اما در روز انتخابات دیده شد که در هر مرکز رای دهی زمانی که یک رای دهنده منتظر بودن، خیلی از مراکز که حداقل یک رای دهنده بر از اونا مراجعه کنه یا از بابت دلایلی که ما پرسان می‌کردیم یا انتخابات گذشته اینا را فکرن متضرر ساخته بود و یا یکی از لحاظ امنیتی جرأت نمی‌کردن، ولی در هر صندوق 30 تا 40 رای تا پایان روز ریخته شده بود. یعنی منظور است که خیلی فرصتی بود
در کل کشور. مثلا ما در یک تعداد مراکز واقعا مردم زیاد بود و نیاز بود که باید از طرف کمیسیون مستقل انتخابات خصوصا رهبری یک فیصله اعلان شود که یک فیصله قانونی بود و
اما بیشتر سراسری بود، اما سراسری تصمیم گرفتین شما
و به خاطری که مردم به حق اساسی خود دسترس داشته باشه. حق اساسی اونا است که باید رای خود استفاده کنه و از این حق اساسی هیچ کس نمیتونه که شهروندای کشور محروم کنه، به خاطر از اینکه ایجا وضاحت ماده 33 قانون اساسی موجود است. اجازه بدید که در کارهایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در 2-3-4 روز شده با شما و همچنان مهمانان تا شریک کنم. در حدود 428 ولسوالی، نواحی و شهری مواد اساس از ولسوالی به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و امروز خوشبختانه از دفاتر ولایتی پروسه انتقالات شروع شده که از ولایت پروان، پنجشیر و همچنان از کابل مواد اساس به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات هم رسیده و خوشبختانه دو مرکز اساسی از طرف کمیسیون مستقل ایجاد شده. یک مرکز داتا سنتر است که جمع‌آوری آرا میکنه و یک مرکز دیجیتال سنتر است که به شکل الکترونیک رزلت‌هایی که در بایومتریک موجود است جمع‌آوری میکنه و همچنان بین داتا سنتر و دیجیتال سنتر یک برنامه مقایسه‌ای هم صورت میگیره که هیچ نوع تقلب و همچنان آرای تکراری در این سیستم ثبت نشوه و جلوگیری از آرای تکراری صورت بگیره و همچنان در عرصه اعلان نتیجه که یک پروسه بسیار مهم و اساسی است برای کمیسیون مستقل انتخابات و دو مراحل مهم کمیسیون طی کرد که مرحله اول آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری بود و مرحله دوم روز انتخابات و مرحله سوم اعلان نتایج است. در بخش اعلان نتایج ما نیازمند داشتیم که همراه کمیسیون شکایات کار کنیم و کمیسیون شکایات هم به وقت و زمان فیصله خود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنه که تا فعلا ما هیچ نوع مشکل امرای کمیسیون شکایت نداریم. خوشبختانه که با هماهنگی با حمایت خوب و با یک روحی خوب امرای کمیسیون مستقل انتخابات پیش رفته. جا داره که ما از ارگانهای امنیتی و کشفی و دفاعی تشکری کنیم که با وقت و زمان امرای کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده و همچنان نهادهای ناظر. و بسیار مهم است که ما در یک مرحله سیومی قرار داریم که یک مرحله بسیار مهم است و در این مرحله حمایت های ملی و بین‌المللی صورت بگیره تا این مرحله به شکل خوب و بهتر و معقول تطبیق شود و ما به یک نظام دموکراتیک و یک نظام قانونمند بخیر به این هدف برسیم.
خیلی تشکر. بانو رسا تشکر میکنم از شما که در برنامه حضور دارین. بیا بپرسم که منطق کار کمیسیون که سه ماه میگفت که ما کلا آمادگی خود بر برگزاری انتخابات دارم، شخص آقای حق پرست که در برنامه بارها حضور پیدا میکردند، اما بیاین بپرسم که منطق این کار در کجا بود که زمان انتخابات در حالی که خیلی فرصت بود مراکز با برابری است که این زمان تمدید هیچ کار را برای شهروندایی که رای خود باید به کار می بردن و بی بهره مانده بودن تاثیرگذار نبود، بلکه یک زمینه تقلب فراهم ساخته.
سلام و وقت همه بخیر، همچنان سپاسگزار از شما نظیفه جان. کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات تصمیم تمدید روز ساعت رایدهی را گرفتن که مطمئنا مطابق به قانون انتخابات این تصمیم گرفته شده بود،
اما اونجا تعریف شده بانو رسا
من ادامه میدم. ولی قبل از اون کمیسیون مستقل انتخابات گفته بودند که آمادگی های خیلی خاصی بر برگزاری انتخابات گرفتن و تلاش های جدی خود انجام دادن، ولی متاسفانه برخی از کاستی ها و خلاهای بوده در کار کمیسیون و همچنان در روز انتخابات. در قسمت از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات تمدید کردن روز ساعت انتخابات را، ولی متاسفانه پهلوی از او در قسمت هماهنگی خود بیشتر مدیریت نداشتن و در اکثر مراکز و همچنان محلات به شمول مرکز که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات آگاهی نداشتن از تغییر تصامیم کمیسیون در قسمت تمدید ساعت رایدهی و همچنان در قسمت از این که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت تا افراد که نامشان در لیست رای دهندگان هست ولی در بایومتریک مشخصاتشان نیست، اینا هم میتونن و مقصد معکوسش که اینا رای خود استفاده بکنن، که باز حالا همین تصمیم کمیسیون متاسفانه باعث شده تا یک جنجال هایی را میان نامزدان و حامیان از اینها به میان بیاره که گاهی کسی بر رای بایومتریک تایید میکنه و کسی هم بر شهروندانی که بدون بایومتریک هم رای خود را در روز انتخابات
میفتن.
بر ما رای بایومتریک قابل اعتبار است، به دلیل از اینکه در روز قبل از انتخابات کمیسیون انتخابات با جمعی از نهادهای ناظر و به تفاهم از نماینده های نامزدان و ناظرین از اینها تایید کردند، تفاهم کردند تا رای بایومتریک را قابل اعتماد بدانند و بر ما هم رای بایومتریک قابل اعتماد و قابل پذیرش است.
بپرسم که تمدید زمان روز انتخابات زمینه را فراهم ساخته برای تقلب، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، برگه‌ها از کنترل کمیسیون برامنه در دسترس افراد قرار گرفته که یا بر علیه یکی دیگه این ستادای انتخاباتی چیزی که باورهای ناظرین است دست به دست میشه، یا دقل گفته میشه که برخی از دستگاه های بایومتریک به سرقت برده شده.
یک مورد که تمدید دو ساعته توسط کمیسیون باعث نمیشه تا این همه تقلب و یا تخطی که ادعا میشه صورت بگیره در دو ساعت،
اما زمان اگر اما این 3 بجه می بود تا 5 بجه اینا آرا را برمیشمردن و دقل و اگر ساعت 5 پایان پیدا میکنه اینا 6 بجه مکلف هستن در سراسر ولایات، این وقت است که مخابرات قطع میشه و خیلی افراد میتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنن.
تمدید دو ساعته هم چون از طرف صبح با موجودیت تهدیدات امنیتی که وجود داشت مردم کمتر حاضر شدن تا اینکه در به خاطر ریختن رای خود پای صندوق‌های رای برن، ولی پس از چاشت به دلیل از اینکه مردم تعدادشان کم کم زیاد شده رفت، حتما کمیسیون مستقل انتخابات که منطقش باید خود آقای حق پرست بگه و در قانون هم ذکر شده که اگر تعداد زیاد باشه و یا اینا میتونن تمدید بکنن.
ولی اینطوره در مراکز داشتین؟
بله داشتیم.
اینا گفتن زمان تمدید زمان کمک کرد بر افرادی که در ماشین ها نامشون حذف شده بود و از دادن رای بی بهره مونده.
در برخی از محلات و مراکز اصلا فردی در جریان وقت رسمی وجود نداشت. چرا سبب این که اگر در تمدید وقت تعداد از این افراد وجه حضور داشته باشه. در قسمت تصاویری که گفتین دست به دست میشه هنوز معلوم نیست که میسن شکایت انتخاباتی در این مورد حتما به شکایت رسیدگی میکنه و ما از جریان از اون نظارت میکنیم پس از اینکه علنی اینا تصمیم گرفتن. این تصاویر متاسفانه هنوز مکانش محلش معلوم نیست، یعنی در یک دشت مردم نشسته و رای خود استفاده میکنه. وقتی که ما میگیم رای بیومتریک باید استفاده شوه، مطمئنا جلوگیری میکنه از این رای تکراری و تقلبی که صورت گرفته. اما کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات تصامیمش به نحوی بود که هماهنگیش با کارمنداش کمتر بود و این باعث شد تا اینکه یک ناهماهنگی میان کارمندانشان در ولایت‌ها و به شمول مرکز صورت بگیره.
خیلی تشکر بون رسا. بون کاکر، چه راهکار پیشتان است که شناسایی بکنین آرای تقلبی را از آرای پاک؟
بسیار خوب، تشکر، سلامت باشین. در جریان بررسی ها اگر قرار به این باشه که رأی یک مرکز به اساس تقلب باشه و یا هم رأی یک کاندید، در نخست صندوق هایی که مشکوک هستن اینا قرنطین میشن و بعد از اینکه در مورد ازی بررسی ها صورت بگیره معلوم میشه که رأی واقعا تقلبی است یا پاک. در صورتی که صندوق که در اون رأی می باشه مو قفل از او شکسته باشه و یا هم در صورتی که خط خور باشه مو فرم رأی دهی، ما میتونیم تثبیت کنیم که واقعا این فرم جعلی است یا تقلبی است و همچنان سیستم بایومتریک سخنگوی کمیسیون انتخابات گفتن در این مورد و چون رأی بدون بایومتریک برای ما قابل قبول نیست، با اساس ما میتونیم تضمین کنیم و یا هم برای ما اطمینان بدیم که واقعا این رأی بایومتریک است یا رأی با تقلب است و یا هم بدون تقلب است. بعد از اینکه در مورد ازی بررسی صورت میگیره ثابت میشه که واقعا رأی شفاف است و یا هم غیر شفاف.
خیلی تشکر بونکاکر. آقای حق پرست، آیا بر شما آرایی که حذف شد نام از دستگاه شناسایی نکرد افراد یا به جای یک مرد تصویر خانم اینا نمایان میکردن دستگاه ها، این مشکلات بود که شما هم میپذیرین که وجود داشتد، آیا کمیسیون زمانی که نمایندایشان در مراکز به تماس شد گفتن که بر ما از طرف کمیسیون گرفته شده که این افرادی که نامایشان در دستگاه نیست شما نام نویسی کنین اعتبار داده میشه آرای از اینا، شما اعتبار میتین؟
تشکر. دو تصمیم گرفته شد در روز انتخابات. تصمیم اول ای بود که وقتی که یک رای دهنده به یک محل میایه اگر نامش در لیست الکترونیک در بایومتریک وجود داشته نباشه اما در لیست هارد کپی وجود داشته باشه، در کاغذ نامش باشه، میتونه که رای خود استفاده کنه و یا در به شکل هارد نامش در کاغذ نباشه اما نامش در لیست بایومتریک وجود داشته باشه میتونه که رای خود استفاده
کنه. چرا باید دو نوع حداقل در حالی که خودتان هم به آرای کلی در قانون تسجیل شده؟
به خاطر از اینکه یک شخص بدون استفاده از رای خود محروم نشه و ای از حق اساسی خود استفاده کنه، با مو خاطر تصمیم از لحاظ قانونی به خاطر حفاظت از ماده 33 قانون اساسی صورت گرفته. اما هر کسی که آماده به یک محل و یا مرکز از ورای خود استفاده کرده اگر نامش در لیست رای دهندگان به شکل هارد و سافت وجود داشت یا نداشت اما بایومتریک شده است کلش،
آل این اشخاصی که نامایشون از بایومتریک پیام نوشته می شد که شما حذف شدین، با آرای این افراد چه کار میکنیم؟
خب کمیسیون مستقل انتخابات همیشه ما صحبت میکنیم سر همین مسئله. وقتی که یک برنامه ملی در سر تا سر کشور تطبیق میشه در این شک نیست که کمی و کاستی ما داریم و
آقای حق پرست که نمی کنین که اینمی خودش زمینی تقلب بازمانده برای دهندای متقلب،
با امو خاطر در قانون انتخابات پیشبینی کمیسیون شکایات شده که کمیسیون شکایات یک محاکمه انتخاباتی است. وقتی که میبینه یک جا تقلب صورت گرفته، مهندسی انتخابات صورت گرفته، تخطی شده، تخلف شده، میتونه که به او شکایات، انتقادات و همچنان تخلفات رسیدگی کنه.
چرا امی زمینه باید برای تقلب فراهم میبود؟ ولی هیچ کشور نیست که در هیچ کشور نیست که زمینه تقلب فراهم نباشه. اما ما میخوایم بپرسم که چرا باید کار صورت میگرفت در حالی که بارها کمیسیون در چند ماه پسین گفت که ما از راهکارا و کارشیوه ها یا ابزارهای تازه‌ای را آوردیم که زمینه تقلب محدود می سازه. اما
هیچ نوع زمینه سازی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات عمدن یا قصدن نشده و هیچ نوع سند هم در اینجا موجود نیست. اما با خاطر از اینکه سهولت فراهم کنیم، نهاد به حیث یک نهاد تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات خصوصا رهبری حق داره مطابق قانون که زمینه سازی یک انتخابات سرتاسری عمومی و همه شمول کنه. وقتی که یک شخص میایه در یک محل و مرکز، نامش در یک لیست نیست اما در لیست دیگه است، میتونه که رای خود استفاده کنه. منطق ما میگه فیصله کمیسیون مستقل انتخابات هم همی شده مطابق قانون. و مسئله دوم، ویدئویی که از در صفحات اجتماعی ما و شما شاهدش هستیم، نه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تایید میشه و نه رد. در این عرصه کمیسیون شکایت با نظرداشت قانون انتخابات و با نظرداشت طرز العمل ها و اصول خود که داره میتونه به این مسائل رسیدگی کنه و مستند شوه و یک فیصله معقول با کمیسیون مستقل انتخابات شریک شوه. کمیسیون مستقل انتخابات هم من حیث یک ارگان تکنیکی با نظرداشت قانون فیصله کمیسیون شکایت به شکل امانت اعلان میکنه که در این عرصه هیچ نوع مشکل وجود نداره و ما و شما باید این حقیقت بپذیریم که کمیسیون مستقل انتخابات در شش میزان یک انتخاباتی سرتاسری عمومی و همچنان یک انتخاباتی بدون تقلب در کشور انجام داد. اما در این شکی نیست، وقتی که یک برنامه ملی تطبیق میشه کمی و کاستی خود را داره و ما توقع ما ایست از همه کسایی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات به حیث نهاد ناظر مشاهده احزاب سیاسی کار میکنه حمایت های خود را اعلان کنه و ما این برنامه ملی بخیر به پایان برسیم و یک نظام دموکراتیک معقول به وجود بیاریم.
برخی از نامزدان میگن که آرای بدون بایومتریک بر ما قابل پذیرش نیست. پیش کمیسیون همی آرا قابل اعتبار است؟ آرای بدون
کمیسیون بخاطر
شما بیشتر اشاره کردین که بخش از زمینه ها را باز موندین که مردم از دادن رای بی بهره نمانند.
کمیسیون با نظرداشت ماده 156 قانون اساسی به خاطر نظارت و مدیریت نظام انتخاباتی به وجود آمده. کمیسیون حق داره هر فیصله‌ای که قانونی باشه و به خاطر فلاح مردم باشه، کمیسیون خصوصا رهبری حق داره که فیصله. و در این عرصه
شما چی فیصله کردید؟
در این عرصه فعلا خمیار بایومتریک است و میریم هر
فیصله ای
که هر فیصله ای که شفافیت تضمین کنه، انتخابات عمومی اصل عمومیت همچنان اصل سرتاسری را تضمین کنه، کمیسیون مستقل انتخابات با نظرداشت
که شما قانون انتخابات فیصله خود میکنه. نوع آرا را اعتبار دادین که آرای بایومتریک شده و بدون بایومتریک شده بود. چقدر با چالش رهبری گذشته کمیسیون روبرو شد. این بار شما سه نوع آرا را اعتبار میدین. آرایی که نام حذف شده برش راهکار جدید ساختین که در قانون نیست. آرایی که شما میگین تا اندازه قانون را برش باز مانده و البته با تفسیر کمیسیون مستقل انتخابات و آرایی که شما با بایومتریک را به صندوق مردم باید رای خود استعمال بکنن. ما میخوایم بپرسم که این بار فکر میکنین که با چالشایی که رهبری گذشته کمیسیون روبرو شد، حالا یک نامزد میگه من آرایی که بی بایومتریک می پذیرم و استیکر در تذکره خود نمیمونه که چسبانیده شوه، و برخی از نامزدان میگن ما آرای با بایومتریک می پذیریم. پس در این میان شما درگیر چالش نخواهد شدین؟
کمیسیون مدیریت نظام انتخاباتی به میل اشخاص نمیکنه، بلکه به میل قانون، به حکم قانون. چیزی که قانون حکم میکنه، کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت نظام انتخاباتی را میکنه. قانون گفته که کمیسیون خصوصا رهبری حق داره که در ارتباط نظام انتخاباتی که به شکل خوب و بهتر مدیریت شوه تصمیم خود بگیره. این حق کمیسیون است. وقتی که تصمیم میگیره، او تصمیم با به خاطر سهولت، به خاطر سرتاسری، به خاطر همشمول نظام انتخاباتی میگیره. که در این عرصه هیچگاه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نگفته که با ما آرای بدون بایومتریک قابل قبول است. گفتیم که در روز انتخابات فیصله شد، وقتی که یک شخص نامش در یک لیست رای دهنده اگر او در الکترونیک باشه یا او به شکل هار باشه وجود داشته نباشه، رای خود استفاده میتونه اما باید بایومتریک شوه. یعنی همه در همه مراکز و محلات پایه بایومتریک وجود داشت و همه کسایی که رای خود استفاده کرده بایومتریک است. اما بازم میریم به طرفی فیصله رهبری کمیسیون. هر چیزی که قانون میگه حکم قانون است، کمیسیون مستقل انتخابات پیگیریش میکنه و به پیش میره.
بون رسا چیزی که کمیسیون میگه آرای سه رقم این بار اعتبار میتن یا حداقل حساب میکنن. چقدر این بار کمیسیون درگیر چالش خواد شد؟
تا هنوز کمیسیون نگفته که ارزش برای هر سه رای میته، ولی رای بایومتریک هم معیار ما هست، هم از نامزدان و هم کمیسیون خودش تصمیم گرفته که کس رای بایومتریک شده را اینا قابل پذیرش و قابل اعتمادشان است.
و ما میخواییم بپرسم که کمیسیون اگر او توانایی را نداشته باشه مثل رهبری گذشته که گاه گاه شما نگرانی میکنین و میگه که ما تا اندازه میتونیم شناسایی بکنیم، اینجا نگرانی به میان میاد که اگر اینا نتونن بازم مثل انتخابات گذشته بتونن آرای سیاه و سفید جدا بکنن یا نتونن و زمان بگیره باز با تاخیر اعلام شوه انتخابات، نتایج نهاییش چه چالش‌ها را به میان خطاب
ما امیدوار بری هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به وضعیت کنونی مسئولانه، بی‌طرفانه و صادقانه تصمیم بگیره تا ای که رأی شهروندان یک بار و برای شهروندان و تصمیم مردم ارج بگذارن و آنچه که مردم تصمیم گرفته و رأی خود را استفاده کرده نتیجهش را ببینن. و یک بار دیگر ما شاهد بحران انتخاباتی و وضعیت نباشیم که خدای نکرده نتیجه انتخابات قابل پذیرش نباشه و انتخابات بحرانی را بسان انتخابات های گذشته داشته باشه.
شما حالا از کمیسیون نظارت دارین، زمان کارا میه اونجا ناظرین تا ندارین، وضعیت از چی قرار است؟
بله، دیروز هم ناظرین ما حضور داشت، امروز هم اونا حضور داشتن و از جریان نظارت میکنن، ولی تا هنوز مواد نرسیده و پروسسش که در قسمت شمارش آرا باشه و یا تشخیص آرا باشه تا هنوز شروع نشده در کمیسیون و همکاران ما اونجا حضور داره و از پروسه نظارت میکنن.
خیلی تشکر بانو رسا. بانو کاکر، ما یک سوال از شما دارم. ما میخواییم بپرسم که اعضای کمیسیون شکایات فیلی سرنوشت اعضای گذشته کمیسیون خوب میدانند؟
دقیقا، تحت هیچ عنوان اعضای جدید هیئت رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی انشاءالله اجازه نخواهد داد که هیچ رأی با تقلب از زیر قلم از اونا بگذره و تحت هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که من بعد کس به این فکر باشه که به اساس رأی تقلبی به کرسی ریاست جمهوری را پیدا خواهد کرد. اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و هیئت رهبری از اون مصمم بر این است که تک تک شکایات بررسی کرده و بتونیم یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم.
باورو بونو کاکر، اگر من یک سوال داشته باشم از شما که وقت برنامه هم کم است، باور به این است که رئیس جمهور به خاطر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعضای کمیسیونای گذشته را رهبری ایشان فرستاد به دادگاه به دلیل از اینکه یک اعتبار ایجاد شود و حداقل از یک طرف کمپاین انتخاباتی برای خودش باشه و از یک سو حداقل نشان بده بر مردم که عدالت تامین میشه؟ البته این باور ناظرین و کارشناسا و احزاب است. ما میخواهیم بپرسم که این بار هم شما واقعا فکر میکنین که حکومت باز مسئله اگر جدی باشه که منافع خود در نظر نگیره که شخص خود رئیس جمهور نامزد انتخابات بوده، این بار هم اگر جفایی در حق آرای مردم شوه از طرف اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، بازم چون این برخورد با اونا شما اجازه میدین که صورت بگیره یا رضایت دارین که صورت بگیره؟
تحت هیچ عنوان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک کمیسیون مستقل است و تحت هیچ عنوان تحت فشار هیچ مرجعی نخواهد رفت و تنها چیزی که ما از او حمایت میکنیم رأی مردم است و تحت هیچ عنوان به هیچ زورمند، به هیچ رهبر، به هیچ سیاسیون اجازه زیر نخواهد دادیم که در پروسه دخالت داشته.
من بسیار تشکر میکنم و به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم که آیا نگرانی هم پیش کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره که اگر شما نتونین پاسخ بر مردم داشته باشین در پیوند به شفافیت، مبادا به سرنوشت رهبری گذشته رهبری فیلی گرفتار شود؟
هیچ نوع نگرانی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وجود نداره، اما به این شک نیست که ما با حمایت های ملی و بین المللی نیاز داریم، به خاطر از اینکه به یک مرحله بسیار مهم و اساسی کمیسیون رسیده و اگر یک تعداد کاندیدا پس از اعلان نتایج افتدایی و همچنان نهایی کمیسیون مستقل انتخابات زورگویی کنه و همچنان نظم جامعه را برهم بزنه، در اینجا باز مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست، مسئولیت حکومت در کل دولت و همچنان جامعه جهانی است که مدیریت جریان سیاسی را در کشور به وجود بیاره و این مسائل مدیریت کنه.
اما حق پرست
چیزی که از چیزی که به توان کمیسیون مستقل انتخابات است و به خاطر تضمین شفافیت و جلوگیری از تقلب خوشبختانه کارهای بسیار اساسی زیر دست داره و امروز هم خوشبختانه که ما از ناظرین به شکل رسمی کسایی که کارتای نظارت گرفته و از اونا خواستیم که از هر ماموریتی که مسئول مستقل انتخابات نظارت صورت بگیره و هیچ ماموریت بدون نظارت و مشاهده نهادهای ناظر احزاب سیاسی جامعه مدنی و کاندیدای رئیس جمهوری صورت نگیره و شهروندا و در کل ملت افغان اطمینان پیدا کنه سری این پروسه و همچنان ما به یک مرحله درست و معقول برسیم.
خیلی تشکر بابا. نتایج ابتدایی چه وقت اعلان میشه؟
به تاریخ 27 میزان به شرطی که از طرف کمیسیون شکایات به وقت و زمان فیصله به کمیسیون مستقل انتخابات روان.
فکر میکنین تاخیر بهتر از آن نخواهد بود که اگر شما بتونین شفافیت در نظر بگیرین و با تاخیر اعلام شود؟
خود زیاد تاخیر در این پروسه خودش یک تخطی از قانون است و اگر قانون باز نقض شود در این عرصه باز ما نتایج زمانگیر کنیم که سری پروسه اعتماد مردم سلب میشه، به هیچ صورت کمیسیونی کارا نمیخواد.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.